و انجام سرویس بر طبق دفترچه سرویس خودروها. ضمناً تمامی کارهای انجام شده توسط مکانیک‌های ورزیدی ما با ارائه گارانتی می‌باشد.
ساعات کار از 7 بامداد تا 17 و روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح تا 16. آدرس: بورگر و گاتان شماره 27،
خیابان موازی اولینز گاتان جنب هتل ریکا در 300 متری ایستگاه قطار.
تلفن 031-15-17-28.
پایان پیام های بازرگانی.
برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام بر شما و شنوندگان عزیز. پیگفتار یا مؤخره کتاب رو دیروز خوندیم و از امروز شروع میکنیم به خود کتاب.
برخمت.
کتاب تقدیم شده به حمید مقدم، دوستی فرزانه و فرهیخته، ایران دوستی آزادی خواه. بخش اول، هلندی سرگردان. ماه رنگ باخته خونین به زمین می نگرد و پیامبران تکید رود دگرگونی هایی هولناک نوید می دهند. اغنیا افسردند و اشرار دستفشان و پاکوبانند. اینان همه آیات مرگ یا سقوط پادشاهانند. شکسپیر، نمایشنامه ریچارد دوم. وقتی شاه در بالکن قصر الجنان کبیر نشسته بود، قاعدتاً نه بهشت که دوزخ را در پس ذهنش می دید. اعلی حضرت محمد رضا شاه، معروف به شاهنشاه آریامهر که زمانی نچندان دور قدر قدرت می نمود، حال تنها و افسرده زیر چلچراغی عظیم نشسته بود. اندک بادی می وزید و شاه سردش بود. آفتاب زیبایی که در دور دست رخ نموده بود چندان مورد توجه شاه نبود. انگار بیشتر نگران فردای خود بود. شاید دیگر می دانست که او نیز چون اوتلو ایران را نخوب که زیاد دوست می داشت. دو سالی می شد که از آغاز بحران گذشته بود. در آغاز واکنشش به تظاهرات مردم بی‌اعتنایی و آنگاه ناباوری بود. قبل از آن در 20 سال آخر حکومتش هر جا رفته بود با خیلی عظیم ایرانیانی روبرو شده بود که برایش کف می زدند و هورا می کشیدند و صدای جاوید شاهشان گویی گوش فلک را کر می کرد. به علاوه شاخصهای اقتصادی هم همه مؤید این واقعیت بودند که ایران با سرعتی کم نظیر در جهت صنعتی شدن گام برمی دارد. به توازی این رشد اقتصادی، مداحان داخلی و خارجی انگار برای مدح بیشتر شاه رقابت داشتند. در سال 1354 اسدالله اعلم که در آن زمان وزیر دربار بود به شاه می گفت او خرد پیامبران را دارد و در سیاست تنها دوگل همتای اوست. توضیح پایان کتاب. علم یادداشت‌های روزانه جلد 5. در صفحه 44 علم شاه را به سان یک پیامبر می خواند. در همان صفحه شاه را با ناپلئون مقایسه می کند. در صفحه 254 او را امپراتور شیعیان می خواند و اینجا و آنجا در این جلد و دیگر جلدها شاه را با دوگل مقایسه می کند. ادامه متن. و همه می دانستند که دوگل چهره سیاسی آرمانی شاه بود. بیش و کم در همان ماها نلسون راکفلر سیاستمدار و بانکدار پرآوازه آمریکایی شاه را با اسکندر کبیر قیاس می‌کرد. می‌گفت باید اعلی حضرت را برای دو سالی به آمریکا ببریم تا نحوه مملکتداری را به ما بیاموزد. علم هم مبادا از این غافل عقب بماند می‌گفت این آمریکایی‌های بدبخت محتاج تشویق و راهنمایی اعلی حضرت بودند و شما هم از این کار دریغ نکردید. می گفت اعلی حضرت به ویژه از عبارات مربوط به آمریکایی ها خوششان آمد. ترکیبی از این رشد اقتصادی سریع و مدعی های روزافزون در شاه احساس نه تنها غرور که اطمینان کاذب و حتی خود بزرگ بینی سیاسی پدید آورده بود. ابعاد تغییری که در وضع ایران پدید آمده بود به راستی شگفت بود. برای مثال ایران در سال 1964 محتاج وامی 5 میلیون دلاری بود و 11 سال بعد شاه به گزارش سیا نزدیک به 2 میلیارد دلار به کشورهای گوناگون کمک و گاه وام داد. پانویس: در سال 1963 مهدی سمیعی رئیس بانک مرکزی بود. دولت ایران محتاج وام بود و رئیس بانک آمریکن حاضر شد به اعتبار دوستیش با سمیعی وامی 5 میلیون دلاری در اختیار ایران بگذارد. مهدی سمیعی گفتگو با نگارنده لس آنجلس 3 سپتامبر 2006. ادامه متن. حتی انگلستان هم در آن روزها از ایران وام دریافت کرده بود. می توان تصور کرد که این همه تغییر و تحول آن هم در فاصله 11 سال شاه را قاعدتاً متقاعد کرده بود که پیوندش با مردم آنچه همواره از آن به عنوان پیوند شاه و مردم یاد می کرد از هر زمان مستحکم‌تر است. و وقتی ناگهان با موج تظاهرات مردم روبرو شد، نخستین واکنشش ناباوری و آنگاه دلزدگی و افسردگی و حتی حالت قهرکردگی بود. حال 4 سال بعد از آن ولخرجی ها که پادشاه مراکش هم از جمله کسانی بود که از آن سهمی برده بود، شاه غمگین و نگران زیر چلچراغ یکی از کاخهای همان پادشاه نشسته بود. قاعدتاً به این فکر بود که به کدام جا پناه میتواند جست. آنچه بر حیرت شاه از میزان نارضایتی مردم میافزود این واقعیت بود که در دهه آخر سلطنتش حتی کسانی که قاعدتاً میبایست چشم و گوش او باشند و میباید واقعیات را به دور از هر تجلیل و تغییر برایش بازگو کنند، از ذکر واقعیات عینی که ممکن بود خاطرش را مکدر کند احتراز می کردند. در سالهای نخست سلطنتش شاه گاه تنها و بدون محافظ با اتومبیل خود در تهران این سو و آن سو می رفت و در همین اثنا مردم عادی که او را شناسایی می کردند به طرفش می رفتند و گاه عریضه یا نامه‌ای به او می دادند یا شکوایه‌ای طرح می کردند. به علاوه تا اواسط دهه 60 میلادی 40 شمسی فراوان بودند کسانی چون حسین علا و عبدالله انتظام، سید ضیاءالدین طباطبایی و امام جمعه تهران که شاه را مرتب می دیدند و هرگز از بیان واقعیات و طرح شکایات مردم ابایی نداشتند. اما پس از دو طرح ترور علیه شاه نه تنها نگرانی های تیم امنیتی او گشت و گذارهای بی محافظ در شهر را ناممکن کرد، بلکه با قدر قدرتی شاه او هم دیگر رغبتی به شنیدن نظرات کسانی چون انتظام نداشت. در عوض در آن سالها اطرافیان شاه بیشتر از کسانی تشکیل می شد که یا چون امیر عباس هویدا بوروکراتی فرمان بردار بودند و به رهبری داهیانه شاه باور داشتند، یا چون هوشنگ دولو قاجار بودند که از این نزدیکی سوء استفاده مالی می بردند و کاری جز مدداهی نمی کردند. کسانی چون معینیان که رئیس دفتر شاه بود و به درستی و صداقت کامل میزیست، نه قاعده که استثناء بودند. در آن زمان حتی ساواک که به کمک آمریکا و پس از چندی انگلیس و اسرائیل تأسیس شده و برگرته ترکیبی از سیا و اف بی آی که اولی دستگاه اطلاعاتی جاسوسی و دومی پلیس امنیت داخلی آمریکاست شکل گرفته بود و قاعدتاً میبایست گزارش‌هایی از واقعیات و تهدیدهای امنیتی جدی برای شاه تدارک کند، اغلب از بیان واقعیات به ویژه اگر گمان می‌رفت که بیان آنها خاطر شاه را مکدر خواهد ساخت احتراز می‌کرد. در آن سال‌ها ساواک به ویژه اداره سوم آن به رهبری پرویز ثابتی کار مبارزه با چریک‌های شهر چون فداییان خلق و مجاهدین را به عهده داشت و به خاطر استفاده از شکنجه در این کار در سطح بین المللی مورد حمله و نقد فراوان بود. اما در همان دوران اداره سوم و ثابتی هر دو مسئله سوء استفاده‌های مالی و فساد در مقامات عالی رتبه مملکتی و حتی در اطرافیان و خاندان سلطنتی را هم دنبال می کردند و هم به سان خطری جدی برای امنیت ملی قلمدادشان می کردند. اما گاه که چون این گزارش هایی از طرف ثابتی تدارک می شد و به دست شاه می رسید، خشمش را بر می انگیخت. می گفت اینها نوعی فضولی است. حتی دست کم در یک مورد نزدیک بود شاه ثابتی را به خاطر یکی از این گزارش ها تحویل دادگاه نظامی کند. پانویس: در زمانی که روایت انگلیسی کتاب منتشر شد، من این مطلب را در مصاحبه با پرویز ثابتی شنیده بودم. پس از پخش آن روایت، کتابی بر اساس مصاحبه با پرویز ثابتی به چاپ رسید و این نکته در آنجا به شرح بیان شده. کتاب در دامگه حادثه. ادامه مد. زمانی که شاه در اوج قدرت بود، خبرنگاری از او پرسید که آیا نگران بی‌خبر ماندن از وضع واقعی مملکت نیست؟ شاه در جواب وجود چنین خطری را انکار کرد. می گفت دست کم از 13 منبع گوناگون خبر و اطلاعات و گزارش دریافت می کند. ولی حال که به گذشته می نگریم، به نظر واضح می آید که بسیاری از این منابع از ذکر واقعیات هراسناک بودند. حتی در سال 1971 وقتی شاه به نظر بر اوضاع یکسره مسلط می آمد، سیا در گزارشی از بیخبری شاه از واقعیت‌های ایران اظهار نگرانی کرد. بنابر این گزارش، هرچه قدرت شاه فزونی گرفته، انزوای او از واقعیت‌ها هم بیشتر و بیشتر شده است. خطر این بیخبری به نظر سیا بر این بوده که شاه چه بسا جدیت یک جنبش سیاسی را به درستی درک نکند. چون این سوء تعبیری راه را برای محاسبات اشتباه در نحوه رویارویی با این جنبش هموار می کند. بالمعال بهایی که شاه برای این بیخبری داد به مراتب بیشتر از صرفاً سوء تعبیر بود. او تاج و تخت خود و نیز سنت دیرین سلطنت در ایران را فدای این بیخبری کرد. در اوایل سال 1357 با اوج گرفتن تظاهرات مخالفان به ویژه در شهرهای بزرگ مملکت، شاه ناگهان دست پاچه شد. در واقع در وهله اول برخوردش از ناباوریش حکایت داشت. باور نمی کرد که این همه مردم به صف مخالفان پیوستند. بعد از مدتی این ناباوری به دلزدگی از مردم و پس از چندی به فلج سیاسی انجامید. در آن هفته‌های قبل از ترک ایران و نیز در ماه‌هایی که در مهاجرت می‌زیست، بارها به لحنی که هم دلزدگی و هم طعن در آن سراغ میتوان کرد میپرسید: این مردم ایران چه نوع ملتی اند؟ بعد از همه کارهایی که ما برایشان انجام دادیم، باز هم راه فاجعه بار انقلاب را برگزیدند. برخی از طرفداران شاه میگویند عدم توسلش به خشونت بیشتر ریشه در سلوک انسانی او و احترامش برای جان آدمی داشت. میگویند او به راحتی میتوانست با استفاده از ارتش و کمی خونریزی بر سریر قدرت بماند. در واقع یکی از منادیان اولیه این نظریه خود شاه بود که در کتاب پاسخ به تاریخ نوشت که پادشاه نمیتواند تختش را بر پایه خون مردمش برپا نگه دارد. واقعیت این است که این باور شاه تنها یکی از علل عدم استفاده بیشتر از ارتش بود. به محض بالا گرفتن بحران، شاه ناگهان اطمینان به نفس خود را از کف داد. همان شاهی که چند سال قبل به زبانی درشت و بی‌پروا در برابر خواست رؤسای جمهور آمریکا، از جمله نیکسون که دوست نزدیک شاه بود، ایستاد و حاضر نشد قیمت نفت را کاهش دهد یا ثابت نگه دارد، حال که مملکت دچار بحران شده بود، از هر گونه تصمیم گیری پیش از آن که نظر سفرای آمریکا و انگلیس را بداند عاجز بود. به علاوه هر دو سفیر به کرات و به تصریح به شاه گفته بودند که دول مطبوعشان با سرکوب مخالفان به دست ارتش موافق نیست. تأکید می‌کردند که باید راه حلی سیاسی و مسالمت‌آمیز برای بحران سراغ کرد. البته برخی از طرفداران شاه میپذیرند که او در ماه‌های واپسین سلطنتش از تصمیم گیری عاجز بود. میگویند این فلج فکری و سیاسی نتیجه داروهایی بود که برای معالجه سرطانش میخورد. فراموش میکنند که در جوانی در آستانه تحولات 28 مرداد 1332 و در ماه‌های رویارویی با دکتر مصدق هم شاه به شکلی خفیفتر به همین فلج سیاسی دچار بود. در زندگی شاه شخصیتش سرنوشت سیاسیش را رقم می‌زد. چه بسا نکات مثبت شخصیتش در واقع نقطه ضعفش به سان یک رهبر بود. مرغ دلی بود که چون شیر می‌غرید، اما به محض احساس خطر غرشش به کرنش بدل می‌شد. بدون شک داروهایی که شاه برای درمان سرطانش می‌خورد جسم و جانش را می‌فرسود و بر واهمه‌ها و افسردگی‌هایش می‌افزود. اما وقتی به کل زندگیش نظر می‌افکنیم، می‌بینیم که این داروها در واقع آنچنان را آنچنان‌تر می‌کرد. در یک کلام، ریشه تردیدها و تزلزل‌هایش در ماه‌های قبل از انقلاب را باید بیشتر در سرشت شخصیتش سراغ کرد، نه ترکیب داروهایی که پزشکانش تجویز می کردند. حال که به شهر مراکش نظر می انداخت، انگار گمان داشت که خداوند بر او غضب کرده است. شاه در دوم بهمن 1357 و همراه همسرش و گروه کوچکی از اطرافیان وارد مراکش شد. گرچه سلطان حسن در فرودگاه انتظارش را می‌کشید، اما از جلال و جبروت استقبالی که انور سادات ارزانی شاه کرده بود خبری نبود. این بار استقبال رسمی ولی فارغ از هر گونه تمطراق و سر و صدا بود. در مصر در مقابل وقتی هواپیمای شاه بر زمین نشست، او در حالی که به نظر دلزده و دلگرفته بود و لباسهایش نامنظم می نمود، در صندلی مخصوص خود فرو خمیده بود. ولی درست در لحظه‌ای که از پنجره مشاهده کرد گارد نظامی برای استقبال رسمی از او در فرودگاه آماده انجام مراسم است، ناگهان از جای خود برخاست، لباس رسمی بر تن کرد و با چهره‌ای بشاش و روحیه‌ای سربلند از هواپیما خارج شد. ولی در مراکش از استقبال سلطنتی نشانی نبود. قاعدتا شاه از این بیمهری سلطان حسن سخت دلگیر می بود. کشورهایی که در دهه گذشته دریافت کننده کمک و وامهای متعدد از شاه بودند، هیچ کدام با مراکش شانه برابری نمی توانستند زد. به همین خاطر نبود استقبال رسمی گرم و پرجلال برای شاه قاعدتا حیرت آور بود. اما این آخرین تجربه حیرت آور باقی زندگیش نبود. شاه در تمام دوران سلطنتش نسبت به سرنوشت خانواده‌های سلطنتی در هر گوشه از جهان دلبستگی خاصی داشت. وقتی با افزایش درآمد نفت در دهه 50 شمسی درآمد ایران هم فزونی گرفت، شاه یکباره به فرشته نجات پادشاهان برافتاده و ملکه‌های بیوه و شاهزاده‌های سابق و لاحق بیکار مبدل شد. در آن سالها تهران به مکه‌ای تبدیل شده بود برای کسانی چون پادشاه برافتاده یونان و پادشاه همیشه محتاج اردن و دختر واپسین شاه ایتالیا و اعضای پرطمع خاندان سلطنتی هلند. در یک مورد به طور مشخص سلطان حسین تهران را با هدیه شامل 25 فروند هواپیمای F5 ارتش ایران ترک گفت. حتی پادشاه آلبانی که سالها از سلطنتش می‌گذشت گاه به تهران می‌آمد و از مهمان نوازی ایرانی شاه بهره می‌جست. در میان پادشاهانی که از کمک‌های سخاوتمندانه مالی و نظامی شاه بهره برده بودند، سلطان حسن مراکشی جایگاه ویژه و منحصر به فردی داشت. ایران با همکاری و همراهی ایالات متحده سالها بود که به مراکش کمک نظامی می‌کرد. این کمک‌ها در واقع از سال 1347 آغاز شده بود. در آن زمان افسران نیروهای مسلح ایران سربازان مراکشی را آموزش می‌دادند و حتی به آنان در نبرد با جنبش‌های جدایی طلب آن کشور یاری می‌رساندند. و علاوه کمک‌های شاه به سلطان حسن به عرصه نظامی محدود نمی‌شد. در یک مورد به طور مشخص مراکش بیش از 110 میلیون دلار وام بی بهره برای تأسیس یک سد از ایران دریافت کرد. ولی شاه بسیار زود دریافت که آنها که در گذشته از سخاوتمندی‌ها و خاص خرجی‌هایش بهره برده بودند، الزاماً در دوران مهاجرت و معزولیش نیز به او وفادار نخواهند ماند. تضمینی نبود که در مقابل آن کمک‌ها گامی در راه کمک به شاه بردارند. برخی از این دریافت کنندگان کمک مثل سلطان حسین اردنی حتی اجازه ندادند که شاه در دوران مهاجرتش یک بار هم که شده از کشورشان دیدار کند. برخی دیگر چون سلطان حسن مراکشی گرچه اجازه دادند که او به کشورشان سفر کند، ولی این کمک تنها مشروط بود به اینکه اقامت شاه در آن دیار به موقعیت این پادشاهان صدمه‌ای نزند. ولی وقتی اقامت شاه در مراکش به درازا کشید، مهمان نوازی سلطان حسن هم به طور روزافزونی به بیمهری و نشانه‌های بی‌علاقگی بدل شد. به قول ریچارد پارکر، سفیر آن زمان آمریکا در مراکش، مراکشی‌ها گمان داشتند که شاه چیزی نزدیک به 2 میلیارد دلار پول دارد و می‌خواستند بخشی از این ثروت بادآورده را از آن خود کنند. اردشیر زاهدی که در تمام دوران مهاجرت شاه یکی از همراهان و همدلان نزدیک او بود و در مذاکرات متعدد برای یافتن جایی که شاه بتواند در آنجا منزل کند نقشی فعال داشت، با این روایت سفیر آمریکا سخت مخالف است. او میگوید سلطان حسن و تمام اعضای خانواده سلطنتی مراکش با شرافت کامل نسبت به اعلی حضرت رفتار میکردند. حتی یک شاهی اضافه بر مخارج اقامت در مراکش از ایشان نگرفتند. به هر حال به رغم آنچه در مراکش اتفاق افتاد، در تمام دوران مهاجرت خاندان سلطنتی تا زمانی که شاه در قید حیات بود چاپیدن این خاندان و به چنگ آوردن حد اکثر پول ممکن از آنها در دوران اقامتشان در هر کشور قاعده بود، نه استثناء. به رغم استقبال نچندان گرم در فرودگاه، چند روز اول اقامت شاه در مراکب با خوشی همراه بود. حتی در زمان ورود شاه به آن کشور، او و سلطان حسن که هر دو به پرواز بسیار علاقمند بودند، در مورد توانایی خلبانان ویژه خود با هم گاه به شوخی و گاه به جد مقابله و معارضه می کردند. حتی در این زمینه قرار شد که بین دو خلبان، یعنی خلبان شاه و خلبان سلطان حسن، مسابقه نشاندن هواپیما بر زمین برگزار شود تا ببینند کدام یکی از آن دو می تواند با آرامی هرچه بیشتر و تصادم و سر و صدای هرچه کمتر هواپیما را بر زمین بنشاند. خلبان ویژه شاه در آن سفر سرهنگ معزی نام داشت که در این مسابقه پیروز شد. شاه چند روز پس از رسیدن به مراکش اطرافیان خود را به جلسه دعوت کرد. همه می دانستند که خبر مهمی در راه است و لحظه با اهمیتی فرا رسیده است. حالت انتظار و نگرانی در فضا موج می زد. وقتی همه گرد آمدند، شاه به نگهبانان و همراهان خود که تا آن زمان و برخی سالهای سال خدمه خاندان سلطنتی بودند گفت که شرایط سیاسی و مالی دیگر به او اجازه نمی دهد که از خدمات همه آنها بهره بگیرد. وقتی این کلمات را بر زبان می آورد، اشک در چشمانش حلقه زده بود. بسیاری از حاضران نیز همچون شاه آهسته بی سر و صدا می گریستند. وقتی شاه ایران را ترک می کرد، به همه گفته بود که برای استراحت به خارج می رود و به محض پایان یافتن دوران نقاهت و بازیافت سلامت کاملش به ایران برخواهد گشت. پس از یک هفته که از اقامتش در مهاجرت می گذشت، هم او و هم اطرافیانش می دانستند که اسطوره سفر استراحتی دیگر پذیرفتنی نیست. تصمیم مرخص کردن بسیاری از همراهان شاه در این حال مصداقی بود بر قصه دراز خساست مالی خاندان پهلوی. دلیل دیگری برای این تصمیم ناگهانی خبر ناخوشی بود که شاه از جعفر بهبهانیان شنیده بود، مردی که سالها دارایی‌های شاه را در خارج و داخل اداره می‌کرد. یک روز پس از رسیدن به مصر، شاه بهبهانیان را احضار کرده بود و از او در مورد وضعیت مالی خود و میزان ثروتش توضیحات دقیق خواسته بود. آن جلسه با خشم شدید شاه پایان گرفت. آنچه بهبهانیان در مورد چند و چون دارایی های شاه گفته بود با آنچه شاه انتظار داشت گویا بسیار متفاوت بود. این دو نفر در مراکش نیز بار دیگر با هم ملاقات کردند و فضای سرد و پرخشم جلسه اول در جلسه دوم شدت بیشتری پیدا کرد. خصومت میان آن دو پنهان کردنی نبود. چند روز پس از این جلسه بهبهانیان ناگهان از صحنه خارج شد و دیگر نشانی از او نبود. طرفداران شاه مدعی‌اند که او نام خود را عوض کرد و با به جیب زدن بخشی از ثروت شاه حیات نیمه پنهانی ولی پر ثروت خود را آغازید. خود او در تمام این سالها در مورد این مسئله سکوت کامل کرده و لاجرم هر روز که از سکوت او گذشته دامنه شایعات در مورد او نیز بیشتر فزونی گرفته است. برخی از دوستداران و حتی اعضای خانواده شاه معتقدند که بهبهانیان با بخش قابل توجهی از ثروت شاه فرار را برقرار ترجیح داد. حقیقت این ماجرا را شاید هرگز نتوان دانست. شایع است که بهبهانیان خاطراتی نوشته، ولی هنوز نشانی از آن سراغ نمیتوان کرد. ولی یک نتیجه غیر قابل انکار دیدارش با شاه این بود که آن روز در مراکش شاه به اطرافیانش گفت که سفرشان به خارج طولانی تر از آنچه در نظر داشتند شده و او دیگر توان مالی پرداخت مواجب و مزایای آنها را ندارد. شاه به آنها گفت که هر که در ایران خانواده ای دارد یا به هر دلیل دیگری مایل است به ایران برگردد، آزاد است به تصمیم خود عمل کند. شاه و همراهانش با دو جت ویژه سلطنتی وارد مصر شده بودند. یکی از آن دو هواپیما عمدتاً حامل جعبه‌های بزرگ شامل اسباب و لباس‌ها و متعلقات خصوصی شاه و خاندان سلطنتی بود. هواپیمای دیگر حامل خود شاه و اطرافیانش بود. بسیاری از درباریان و بزرگان رژیم گذشته در آن روزها سخت مترصد بودند که همراه شاه در یکی از این دو هواپیما به خارج از ایران سفر کنند. ولی فقط تعداد انگشت شماری از این بلند پایگان موفق به انجام این کار شدند. یکی از نشانه‌های بسیار گویای وضعیت روحی شاه در آن زمان این بود که تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی همراه شاه و ملکه از ایران به خارج سفر خواهد کرد را عملاً به یکی از پیشخدمتان مخصوص خود واگذار کرده بود. بالاخره هم جت دوم حامل شاه و ملکه، محافظان ویژه هر یک، آشپز شاه، یک پزشک، سگهای شاه و ملکه و بالاخره سگبان ویژه آن سگها بود. در مراکش وقتی ملاقات شاه با اطرافیانش به پایان رسید، شاه دستور داد هر دو هواپیما را به ایران بازپس بفرستند. یکی از نزدیکان شاه به او پیشنهاد کرد که حداقل یکی از آن دو هواپیما را در مراکش نگه دارند و آن را پس از مدتی بفروشند. قیمت آن حدود 20 میلیون دلار بود. این همراه شاه می گفت که از این طریق بخشی از مخارج سفر شاه و خاندان سلطنتی را می توان تأمین کرد. ولی شاه پیشنهاد او را نپذیرفت. پانویس: برای شاه و ملکه یکی از گویاترین نشانه‌های این که دوران قدرتشان به سر آمده این بود که وقتی به تیمسار آذربرزین جانشین فرمانده نیروی هوایی زنگ زدند و از او خواستند که ترتیب پرواز دیگری را فراهم کند که در آن بتوان جعبه پنجمی از اموال شاه و ملکه را از ایران خارج کرد، او جواب رد داد و گفت در شرایط فعلی امکان چنین پروازی وجود ندارد. بیشتر تمام هواپیماهای نیروی هوایی ایران چون ملک تلق شاه بود و هر لحظه استفاده از آنها منوط به اشارتی از شاه و ملکه بود. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه این
داستان جالب
یک رنگ و بوی همینطور که پیداست داستانی هم آقای میرانی به
داده بهش
نامه داده و خوب خونده نشد،
همین شیرینش کردی.
روزتون بخیر و تا فردا.
سپاسگزارم.
لطف کردید.